ساعت 10 بامداد این صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه آمریکا از توافق 10 کشور عربی برای مقابله با داعش خبر داد. تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه از روز جمعه اجرایی می‌شود. و دومین روز از نشست سران سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه آغاز شد. با درود، کیان معنوی هستم. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه پس از نشست جده گفت که 10 کشور عرب برای همکاری با آمریکا علیه گروه خلافت اسلامی اعلام آمادگی کردند. بنابر گزارش‌ها 10 کشور عربی که در نشست جده حضور داشتند در مورد راهبرد نابود کردن داعش هر کجا که باشند بحث کرده و متحد شدند مانع از تامین مالی و پیوستن پیکارجویان به گروه خلافت اسلامی شوند. در کشور عربستان سعودی، بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر و امارات متحده عربی در نشست جده حضور داشتند و ترکیه نیز نماینده‌ای به این نشست اعزام کرده بود. هرمان ون رامپای رئیس شورای اروپا اعلام کرد که تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه از روز جمعه به مرحله اجرا در می‌آید. رئیس شورای اروپا با این حال گفت اگر روسیه به روند صلح در اوکراین پایبند بماند تا پایان ماه جاری میلادی همه یا برخی از این تحریم‌ها برداشته خواهد شد. همزمان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه روسیه روز جمعه اعلام خواهد شد. روسیه همواره حضور نیروهای خود در خاک اوکراین و دخالت در بحران آن کشور را رد کرده است. دومین و آخرین روز نشست سران سازمان همکاری شانگهای صبح امروز جمعه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شد. رهبران 6 کشور عضو یعنی روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در این نشست حضور دارند. به گفته دستیار رئیس جمهوری روسیه، موضوعات نشست امروز شامل وضعیت امنیتی در افغانستان، مبارزه با مواد مخدر و سایر تهدیدهای امنیتی خواهد بود. ایران و 4 کشور پاکستان، افغانستان، هند و مغولستان عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای هستند و قرار است در نشست امروز در مورد عضویت دائم برخی از آنها تصمیم گیری شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز قرار است در اجلاس امروز سخنرانی کند. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خواستار اقدام فوری برای آزادی قنچه قوامی شده است که از روز 9 تیر ماه در بازداشت به سر می‌برد و خانم قوامی یکی از 10 زنی بوده است که خواستار ورود به استادیوم آزادی و تماشای بازی تیم ملی والیبال ایران بودند و در پی راه ندادنشان به استادیوم اعتراض کردند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
قنچه قوامی 25 سال است، تابعیت دوگانه ایرانی بریتانیایی دارد و تحصیل کرده رشته حقوق است. خانم قوامی آنطور که سازمان عفو بین الملل در بیانیه اعلام کرده روز 9 تیر ماه به بازداشتگاهی در خیابان وزرا رفته بود تا موبایل خود را از نیروهای امنیتی پس بگیرد. از همان زمان او در بازداشت به سر می‌برد. برادرش نیما قوامی که 28 سال دارد و ساکن بریتانیاست از دلیل سفر خواهرش به تهران به رادیو فردا می‌گوید
یه مدتی فکرش بود که بودن مثلا چند ماه بره ایران که خانواده رو ببینه، پدر مادرم و بابابزرگم، بابابزرگم، خالم و دایی و عمه. مثلا یه مدتی هم از این کارهای اضافه طلبانه انجام بده که فکر کنم به بچه های کار خوندن و نوشتن یاد میداد اونجایی که میدونم.
اما دیدارهای خانوادگی و آموزش آغاز دردسر برای قنچه قوامی نبوده است. او یکی از 10 زنی بود که می‌خواست بازی تیم ملی والیبال ایران را نه از تلویزیون بلکه در استادیوم آزادی و از نزدیک تماشا کند. برادرش در این باره می‌گوید
تیم والیبال خب الان خیلی خوب داره بازی می‌کنه. بعد فکر می‌کنم فقط خواهر منم بود، همه هیجان زده بودن در ایران که حتی ایرانی خارج از کشور که مثلا دنبال بکنن و در ایران یا داخل میخواستن که خودشون برن بمیرن چون موقعیت رو داشتن. همون روز هم پدر مادرم خیلی اعتراض میگن که نه رو ممکن اصلا مشکلی پیش بیاد، ولی همون روز هم مثلا که روزنامه ها نوشته بودن که اصلا خانوم ها میتونن برن وارد استادیوم بشن کلن، در ایشون آقای روحانی گفته بودن قبلا. همون روز اونچه روزنامه گرفت بوده مامانم نشون داد، اونم قبول کردن که میتونه بره و رفت و دیگه دستگیر شد.
این دستگیری در روز 30 خرداد انجام شد. در آن روز قنچه قوامی یکی از زنانی بود که در اعتراض به راه ندادنشان به استادیوم آزادی دست به اعتراض زدند و پس از برخورد نیروهای امنیتی تعدادی از آنها بازداشت و به وزرا منتقل شدند، اما ساعتی بعد پس از دادن تعهد آزاد شدند. عفو بین الملل در بیانیه‌ای در این باره آورده است که خانم قوامی پس از آزادی به یکی از دوستان خود گفته بود که در بازداشت کوتاه مدتش به او سیلی زده شده و بر روی زمین کشیده شده بود و آثار کبودی بر بدن او مشهود بوده است. 10 روز بعد قنچه قوامی که برای باز پس گرفتن موبایل خود به بازداشتگاه باز می‌گردد، آنطور که عفو بین الملل اعلام کرده توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت می‌شود. به محل سکونتش برده شده، کامپیوتر و کتاب‌هایش را جمع می‌کنند و او را به بند 2 الف سپاه در زندان اوین می‌برند. در این بیانیه آمده است که خانم قوامی در 41 روز اول که در سلول انفرادی بوده تحت فشار شدید روانی بوده و تهدید شده که به زندان قرچک فرستاده خواهد شد، جایی که محکومان جرایم خطرناک در آنجا زندانی هستند. پس از این 41 روز از سلول انفرادی بیرون آورده شده، چند دیداری با خانواده‌اش داشته، اما بدون تفهیم اتهام از دیدار با وکیلش و دسترسی او به پرونده خانم قوامی همچنان در بازداشت به سر می‌برد. موضوع بازداشت قنچه قوامی هفته‌ها توسط خانواده‌اش رسانه‌ای نشده بود. برادرش نیما قوامی در بریتانیا درباره رسانه‌ای کردن این خبر به رادیو فردا می‌گوید:
علت رسانه کردن این که بالاخره مسئولان مثلا پیغام ما رو بشنون دیگه و مثلا یه کاری انجام بدن این سر بهتر رسیدی کنن به پرونده. مثلا که آقای روحانی گفته بودن که خانوما میتونن برن استادیوم و حالا این قنچه مثلا گرفتنش اینا خیلی در تضاد این حرفا با اتفاقی افتاده قنچه افتاده.
سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط قنچه قوامی شده است، چرا که این سازمان میگوید او تنها به صورت صلح‌آمیز از حقوق خود در زمینه آزادی بیان و تجمع استفاده می کرده است.
هانا کاویانی گزارش می داد. اکنون هنگام شنیدن دیدگاه های شنوندگان رادیو فرد است.
الان دیگه ثابت شد که این آخوندها همش دروغ دارن میگه. داعش مال آمریکاست، داعش مال این چجور آمریکا داره میاد داعش نابود کنه.
میخواستم بگم این گروه داعش تو ایران هیچ جایی نداره. ما مردم ایران تا آخرین قطره خونمون در رکاب رهبری هستیم. رهبر عزیزم، دوستت دارم، امیدوارم که هر چیز زودتر حالت خوب بشه.
آقای خامنه ای، این چه حکومت دیکتاتوری شما واسه جوانو درست کردی؟
شما کشور عربی خجالت نمی کشید که از گروه داشت می ترسید، واقعی هم خجالت بکشید و برای ماما این پیامه دارم که آقای ماما گروه داشت چه جنایت مرتکب شدن که تو نارو بمباری میکنم؟
عربستان که خودش سردمدار تروریسته و به گونه ای به هر صورت حمایت کرده، پشتیبانی کرده، پول داده، آدم باورش نمیشه که دولت‌های غربی چطور شده که به اجازه دادن یا موافق بودن که عربستان یه همچین نشستی رو برگزار کنه. جمع کنین، تو رو خدا جمع کنین، مردم دیگه نادان نیستن، مردم توی دنیای کامپیوتر تو همه چی آگاه هستن، میدونن. نکنید این کارا رو.
آقای من مسئول در جمهوری اسلامی جایزه گرفتن از سازمانی بین‌المللی تحصیل مال حرام نیست. تحصیل مال حرام رو میتونید از آقای احمدی نژاد و برادر زن ایشان بپرسید که هنوز هم آزاد میگردند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در اینجا همکاران ما فهیمه خضر حیدری و دکتر فریدون خاوند از اوضاع اقتصادی و تازه ترین موضوعات در این ارتباط با هم گفتگو می کنند.
پرسش در مورد علل کاهش بهای طلای سیاه این روزا بر بازار جهانی نفت سنگینی میکنه. چرا نفت طی 3 ماه گذشته نزدیک به 12% قیمتش رو از دست داده، در حالی که اوضاع ژئوپلیتیک در دنیا از قلب خاورمیانه گرفته تا آفریقای شمالی و اوکراین به شدت بحرانی است. دلایل این تناقض بزرگ کم و بیش شناخته شده هستند. مناطق بزرگ نفتی خاورمیانه از جمله در عراق هنوز به صورت مستقیم گرفتار جنگ نیستند. بخشی از نفت لیبی علی‌رغم آشوب حاکم بر این کشور همچنان روانه بازار میشه. تولید نفت و گاز غیر متعارف در آمریکا بیشتر و بیشتر میشه و مهمتر از همه به دلیل کند بودن رشد در آسیا و اتحادیه اروپا تقاضای نفت پایین هست. همین دیروز آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خودش خبر داد که با توجه به ضعف اقتصادهای آسیایی و اروپایی تقاضای نفت کم هست، در حالی که عرضه اون به صورت منظم افزایش پیدا میکنه. البته بعید به نظر میرسه که قیمت نفت خیلی پایین بره، چون کشورهای عرب خلیج فارس برای گذراندن اموراتشون به نفت بالای 100 دلار احتیاج دارند و در صورت تداوم وضع موجود به احتمال زیاد در بازار مداخله خواهند کرد برای بالا بردن قیمت. آمریکایی هم برای تولید نفت غیر متعارف به نفت با قیمت بالا احتیاج دارند.
ایران چطور آقای خاوند؟ چه تأثیری بر اقتصاد ایران گذاشته این کاهش بهای نفت؟
در بودجه جاری ایران 1393 قیمت هر بشکه نفت صادراتی 100 دلار در نظر گرفته شده. در حال حاضر میانگین هر بشکه سبد نفتی اوپک زیر 96 دلار معامله میشه و این قیمت تقریبی نفت ایران هم هست. طبعا وضعیت فعلی به سود ایران نیست، ولی دریافتی های ارزی ایران در حال حاضر بیش از آن که به قیمت بازار جهانی نفت بستگی داشته باشه در گروه مسئله تحریم هاست و اینکه چه مقدار از ارز حاصل از صادرات واقعا به ایران برمیگرده. رویداد مهمی که این روزها به سود ایران و سایر کشورهای نفتی تمام شده اوجگیری نرخ برابری دلار هست نسبت به سایر ارزها، به خصوص یورو. در واقع قدرت خرید دلارهای نفتی این کشورها در بازارهای اروپایی و آسیایی به دلیل قدرت گرفتن اسکناس سبز آمریکا زیاد شده و این رویداد کاهش قیمت نفت رو برای اونها تا اندازه‌ای جبران کرد.
و الان وضعیت تولید روزانه نفت در ایران چطوره بر اساس آخرین گزارش ماهانه اوپک؟
این گزارش میگه که ایران در ماه اوت روزانه 2,769,000 بشکه نفت تولید کرده. بنابراین ایران کماکان پنجمین کشور تولید کننده اوپک است بعد از عربستان، عراق، امارات و کویت.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و فهیمه خضر حیدری نگاهی داشتن به مهمترین موضوعات اقتصادی. و ما بنابر گزارش ها انتظار می رود که برخورد طوفان مغناطیسی خورشید با زمین روزهای پنجشنبه و جمعه اختلالاتی در دستگاه های الکترونیک در برخی کشورها ایجاد کند. این طوفان نتیجه 2 انفجاری است که در سطح خورشید روی داده است. مرکز پیشبینی آب و هوای آمریکا اعلام کرده است که تدابیری ویژه برای رویارویی با پیامدهای احتمالی اندیشیده، اما به گفته مدیر این مرکز انتظار می رود این طوفان مغناطیسی تنها باعث بروز اختلالاتی در ارتباطات بیسیم و عملکرد مکانیاب ها یا همون GPS شود. و با این خبر به لحظات پایانی این بخش خبری 15 دقیقه‌ای می رسیم. از رادیو فردا با اعلام ساعت 10:14:30 یادآوری می کنیم که آخرین خبرهای رادیو فردا را می توانید در وبسایت این رادیو دنبال کنید با آدرس radiofarda.com و شماره پیامگیر رادیو فردا نیز هست 2042022112 2112. منتظر شنیدن دیدگاه ها و نقطه نظرهای شما هستیم. فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر.